سلام، صبحتون بخیر. امروز پنج شنبه است. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. رادیو فردا رو برای تماشا انتخاب کرده باشید. مهدی طاهاس هستم، دعوت میکنم که شما بقیه‌اش رو بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خیلی خوش اومدید. هومن عسکری هستم. بدون اینکه بخوام حرف اضافه بزنم ازتون،
دعوت حرف اضافه زدم بنده.
خیلی خدا دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرها باشید.
آیت الله خامنه ای نسبت به احتمال ایجاد ناامنی در انتخابات پیشرو هشدار داد.
نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه شهر طبقه را از داعش پس گرفتند.
دونالد ترامپ از تصمیم خود مبنی بر برکناری رئیس FBI دفاع کرد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه نسبت به احتمال ایجاد به گفته اون ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. رهبر و برخی از مقام های جمهوری اسلامی از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه نام میبرند. آیت الله خامنه ای با اشاره به وقایع سال 88 حفظ امنیت و آرامش را بسیار مهم دانست و گفت هر کس علیه امنیت کشور قیام کند با سیلی سختی مواجه خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تاکید کرد که هدف بلند مدت دشمن به گفته او تغییر اصل نظام اسلامی است و از نامزدهای انتخابات خواست صراحتاً در مقابل آنچه او زیاده خواهی آمریکا و خباثت اسرائیل خواند بایستند. آقای خامنه ای بارها بدون ارائه مدارک و شواهد آمریکا را به تلاش برای دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده است، اتهامی که از سوی دولت‌های مختلف آمریکا رد شده است.
گزارش ها حاکی است نیروهای شبه نظامی سوری مورد حمایت آمریکا توانستند شهر طبقه و سد بزرگ فرات را از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش خارج کنند. به گزارش رویترز نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از شبه نظامیان عرب و نیروهای کرد سوریه پس از دو هفته نبرد توانستند شهر طبقه در 40 کیلومتری غرب رقه را تصرف کنند. بر این اساس شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه همینک به پیشروی به سمت رقه مرکز خلافت خودخوانده داعش در سوریه ادامه می‌دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از تصمیم روز سه‌شنبه خود مبنی بر برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نوشت آقای کومی تقریباً اعتماد همه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را در واشنگتن از دست داده بود. هفته پیش FBI اذعان کرد جیمز کومی درباره آنچه ارسال هزاران ایمیل طبقه بندی شده از سوی یکی از دستیاران هیلاری کلینتون خوانده مبالغه کرده است. خانم کلینتون هم اقدام آقای کومی در اعلام بازگشایی پرونده تحقیق درباره ایمیل های افشا شده اش را یکی از دلایل شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری خوانده بود. با این حال جیمز کومی چند روز پیش از تصمیم خود برای ادامه تحقیقات درباره پرونده خانم کلینتون در آستانه انتخابات دفاع کرد. به گفته او مخفی نگاه داشتن این تحقیقات فاجعه آمیز می بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آن شد که مسکو حکومت بشار اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاخ سفید روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که دونالد ترامپ در این دیدار بر تلاش بیشتر روسیه و همکاری با آمریکا برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه تاکید کرده است. پیش از این آمریکا در پاسخ به حمله شیمیایی حکومت بشار اسد به ادلب یک پایگاه هوایی سوریه را هدف موشک‌های خود قرار داده بود.
50 اقتصاددان ایران با انتشار بیانیه‌ای پیروزی رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را باعث تشدید معضلات اقتصادی کنونی کشور و افزایش نابرابری میان فقرا و اغنیا خواندند.
بارها به قصد کشتن
این 50 تن که در میانشان اساتید منتقد دولت 11 نیز به چشم می‌خورد، یک دست شدن فضای سیاسی کشور را باعث از میان رفتن منتقدین، فساد اقتصادی، رشد تورم، رکود گسترده و نابرابری اجتماعی دانستند. از نظر این اقتصاددانان، با توجه به شباهت برنامه‌های اقتصادی رقبای آقای روحانی به دولت محمود احمدی نژاد، پیامد به قدرت رسیدن احتمالی آنان رشد آسیب‌های اجتماعی و افزایش اشکال مختلف ناامنی است. نام اقتصاددانان سرشناسی چون محسن رنانی، حسین راغفر، فرشاد مؤمنی و محمد حسین شریفزادگان در میان امضا کنندگان به چشم می‌خورد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع نظامیان درباره احتمال ایجاد ناامنی و به گفته او فتنه در انتخابات پیشرو هشدار داد و نامزدهای انتخابات و هواداران اونها را تهدید کرد که هر کس علیه امنیت کشور قیام کنه با سیلی سختی مواجه خواهد شد. برای تحلیل این سخنان رهبر ایران همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، آیت الله خامنه ای چرا این موضع تند رو اتخاذ کرده؟ یا دلیل خاصی داره به نظرتون؟
من فکر میکنم سه دلیل برای نگرانی آقای خامنه ای وجود داره. دلیل اول اینکه آقای خامنه ای قبل از انتخابات گفته بودن که این انتخابات نباید دو قطبی بشه، به همین دلیل هم شورای نگهبان آقای احمدی نژاد رو رد صلاحیت کرد. شورای نگهبان در چینش نامزدها تلاشش بر این بود که از دو قطبی شدن جلوگیری کنید. از حیث نامزدها ما شرایط دو قطبی نداریم، اما از حیث گفتمان، از حیث نگرش ها، از حیث جهتگیری ها کاملا مشخص هست که انتخابات داره به سمت دو قطبی شدن پیش میره. بالاخص در مناظره دوم سه نامزد مخالف دولت کاملا با یه تقسیم کار در برابر دولت قرار گرفته بودن، طرف مقابل هم از سیاست‌های دولت دفاع می‌کرد. دو جهتگیری و دو نوع نگرش به مسائل ایران در این مناظره به چشم می‌خورد. فضایی هم که امروز در داخل کشور می‌بینیم داره به سمت دو قطبی شدن میره از حیث نگرش‌ها و جهتگیری‌ها. نگرانی دوم آقای خامنه‌ای برمی‌گرده به مسئله خط قرمزها. در روزهای اخیر با بالا گرفتن وضعیت تبلیغات انتخاباتی، بالاخص آقای روحانی به سراغ موضوعاتی رفتن که از سوی حکومت، از سوی نظام، بیت آقای خامنه ای، سپاه، نیروهای امنیتی، اینا خط قرمز حساب میشن. اینکه در مورد معدن یورت ایشون صحبت کنه و موضوع رو به بسیج نسبت بده، بی توجهی بسیج، چون این معدن بخش قابل توجهیش به بسیج تعلق داره، این جزء خط قرمز هاست. معمولا مقامات جمهوری اسلامی نمی رفتن سراغ این موضوعات. یا مسئله اعدام های سال 67 که به صراحت در صحبت های خامنه ای آقای روحانی علیه آقای رئیسی مطرح میشه، یا مسئله سپاه، جداسازی ها، خانه نشینی کردن زن ها، اینا همه سیاست های حکومت بوده که امروز آقای روحانی داره چالش میکنه این مجموعه سیاست ها رو. و مسئله سومی هم که آقای خامنه ای رو نگران میکنه به نظر من ستادهای انتخاباتی هست. گفته میشه که در ستاد آقای رئیسی حدود 25 نفر از اداره کنندگان ستاد ایشون از نزدیکان آقای احمدی نژاد هستند. آقای خامنه ای اعتماد چندانی به اینها نداره و همین ها هست که آقای خامنه ای رو نگران میکنه، چون مطمئن نیست که اینها در برابر نتیجه انتخابات چه عکس العملی از خودشون نشون خواهند داد.
بله. آقای محمدی، اوایل صحبتتون به مناظره های اشاره کردین. آیا این موضع آقای خامنه ای روی مناظره ای که روز جمعه برگزار خواهد شد تاثیرگذاره یا نه؟
حتماً تاثیرگذار هست، چون مناظره ها از مناظره اول ما شاهد بودیم که فضا آروم‌تر شروع شد، کمتر چالش برانگیز بود، کمتر دو طرف با هم به مقابله جدی، حتی به اتهام دروغگویی به سراغ این موضوعات کمتر می‌رفتن. در مناظره دوم هیجان بیشتر بود، نامزدها تقابلی‌تر بودند، تهاجمی‌تر بودند. انتظار میره که در مناظره سوم این شرایط تشدید بشه. اگر چنین بشه، خب طبعا تأثیرش رو فضای اجتماعی میگذاره. نامزدها در مناظره سوم به نظر من با یک چالش جدی مواجه هستن. از سوی باید استراتژی‌های خودشون رو پیش ببرن. دولت آقای روحانی باید به سراغ موضوعاتی بره که خط قرمز حساب میشن برای اینکه سبد رأی اصلاح طلبان رو به خودش اختصاص بده، اونها رو ترغیب کنه، تشویق کنه که بیان در انتخابات شرکت کنن. طرف مقابل هم باید به سراغ موضوعاتی بره که از منظر آقای خامنه‌ای اینها سیاه نمایی به حساب میاد.
بله.
موضوعاتی که شرایط رو بسیار بد جلوه میده. از سوی در سمت مقابل هم اونها باید پرهیز کنن از اینکه شرایط هیجانی بشه، تهییج کنن مردم رو. این وضعیت رو به شدت برای نامزدها در مناظره سوم دشوار میکنه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین. حساب کنه با خبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 2042-02-2112-2112 راه ارتباط با ماست.
واقعا آیا اسم این کار رو که مردم اومدن خیابون گفتن رأی ما چی شد باید اقدام علیه امنیت ملی بذاریم که اشاره میکنن به سال 88 و از الان دارن سیلی حواله میدن؟ معلوم میشه پس یه برنامه دوباره به همون شکل در دست اقدامه و بیم این میره که یه عده‌ای بیان و بگن خب ما که به این آدم رأی نداده بودیم، کاندیدای ما فلانیه. بعد اینها علیه امنیت کشور اقدام کردن، باید سیلی سختی بخورن. مگر این سیلی نرمه که حالا سیلی سخت میخواین بزنین؟ سختترین سیلی ها رو به گوش مردم در این 40 سال زدین شما ها. تهدید مردم در روز انتخابات چه معنا داره؟
این بیاران اضافه میکنم و این کارا، اینا همش بهانه است که رأی بیارن. اینا یه عده کلاهبردارن، یه عده ای ان که سر مردم دارن میبرن. تو این 40 سال چه کار کردن برای مردم؟ زندگی ها همه مشکل شده، هم نمیتونیم نونی بخریم برای زن بچه‌مون. به خدا من خودم 4 سال و تمام بیکارم، کسی نیست به دادم برسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب طبق روال هر روز بریم ببینیم که در روزنامه‌های امروز پنج شنبه چه مطالبی منتشر شده و برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، پیش‌بینی و توصیه روزنامه‌های امروز پنج شنبه از محتوا و محورهای اصلی مناظره روز جمعه، مناظره‌ای که فردا برگزار میشه، چه چیزیه؟
روزنامه آفتاب امروز با تیتر حذف آرام رقبا، استراتژی آقای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری کاندیدای پوششی آقای روحانی در مناظره سوم فهرام رقبا توصیف کرده. آقای سعید لیلاز که خودش کارشناس اقتصادی هست در گفتگو با روزنامه آفتابی هست تاکید کرده که مناظره سوم محور اصلیش اقتصادی هست، بنابراین جایی است که به گفته ایشون آقای روحانی و آقای اسحاق جهانگیری کارنامه قابل قبولی دارن. دولت 11 به گفته ایشون دولتی است که برنامه های اقتصادی خودش رو تا حد زیادی تونسته اجرا بکنه، اگرچه 2 سال درگیر برجام و مذاکرات هسته‌ای بود، اما در 2 سال پایانی تونست نرخ تورم رو کنترل کنه، رشد اقتصادی رو افزایش بده. و آقای لیلاز تاکید کرده که آقای روحانی باید این نکته رو در مناظره بعدش تاکید کنه و رقبای خودش رو مورد سوال قرار بده که حمایت کرده بودن از دولتی که در واقع دستاوردها یا بحران اقتصادی که برای ایران بر جای گذاشت هنوز قابل جبران نیست. روزنامه شرق هم تاکید کرده که آقای مرتضی مبلغ که خودش معاون سیاسی وزارت کشور بود در دوره اصلاحات، توصیه کرده به آقای روحانی که باز در واقع باز کنه ماجرای پرداخت یارانه و کارانه و پیامدهای اون رو، کاری که آقای احمدی نژاد در دولت گذشته انجام داده بود و پیامدهایی که امروز برای مردم ایران باقی مونده. ایشون تاکید کرده که این یکی از محورهایی است که حتما باید در مناظره به اون پرداخته بشه. روزنامه بهار هم در گزارشی با عنوان مناظره سوم چالش اموال تاکید کرده که احتمالاً رقبای آقای روحانی از جمله آقای قالیباف و آقای رئیسی مطرح خواهند کرد که وزرا و مقام‌های دولت ایشون وضعیت مالی خوبی دارن، که این روزنامه تاکید کرده که همونطوری برخی از وزرا پیشنهاد داده بودن که اموال خودشون رو تاخت بزنن به آقای قالیباف، همین موضوع باید از سوی آقای روحانی هم در مناظره بیان بشه. و روزنامه کیهان هم امروز سوالا مشکلاتی رو مطرح کرده که از دولت باید پرسیده بشه از آقای روحانی در مناظره، از جمله درباره واردات و اینکه چرا 25 میلیارد کالای قاچاق وارد کشور میشه.
اما روزنامه‌ها چه روایتی دارن امروز از تحولاتی که روز گذشته چهارشنبه اتفاق افتاد در جریان انتخابات؟
یکی از مهمترین نکاتی که امروز در ارتباط با انتخابات و تحولات انتخاباتی در روزنامه‌ها منعکس شده و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم اون رو در تیتر یکی خودش منعکس کرده، اظهارات روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست که به نوشته این روزنامه گفته هر کس علیه امنیت کشور اقدام کنه و بخواد امنیت انتخابات رو بر هم بزنه سیلی خواهد خورد. البته به نوشته این روزنامه آقای خامنه‌ای گفته که نامزدها باید مسائل اقتصادی رو در اولویت کار خود قرار بدن و برنامه هاشون رو در این باره اعلام کنن. همزمان روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره اینکه 50 اقتصاددان در ایران نامه‌ای نوشتن و اعلام حمایت کردن از برنامه های اقتصادی آقای روحانی و از کاندیداتوری و نامزدی ایشون در انتخابات و اینکه به ایشون رأی خواهند داد. برخی از این چهره ها هم نام برده شده ازشون، از جمله کسانی که این نامه رو امضا کردن محمد ستاری‌فر، فرشاد مؤمنی، محسن رنانی و برخی دیگر، آقای حسین راغفر و برخی دیگر هستند. و دیگر روزنامه‌ای هم که امروز گزارشی در این باره داره درباره تحولات انتخاباتی روزنامه شهروند هست، نوشته که یکی از کاندیداها وعده 100 برابر کردن مالیات رو داده و این سبب نارضایی اصناف شده که در حال حاضر هم قابلیت و امکان پرداخت مالیات به اندازه کافی رو نداره.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین و شهر رکورد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از وزش باد شدید در برخی مناطق ایران خبر داده. امروز هوا در بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود و در برخی مناطق جنوبی غبار محلی و صبحگاهی هم پیش بینی میشه. دمای هوا هم نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نخواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به احتمال ایجاد به گفته او ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. نیروهای شبه نظامی سوریه مورد حمایت آمریکا توانستند شهر طبقه و سد بزرگ فرات را از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش خارج کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از تصمیم خود مبنی بر برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI دفاع کرد. 50 اقتصاددان ایران با انتشار بیانیه‌ای پیروزی رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را باعث تشدید معضلات اقتصاد کنونی کشور و افزایش نابرابری میان فقرا و اغنیا خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آن شد که مسکو حکومت بشار اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. خانواده مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی در انتخابات از او خواستند به وعده‌هایش عمل کند. جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از تشدید حضور نظامی روسیه در مرزهای کشورهای حوزه دریای بالتیک انتقاد کرده و آن را بی ثبات کننده خواند.
پیشروی‌های شبه نظامیان دموکراتیک سوریه و تحت حمایت آمریکا به سوی رقه، مرکز خلافت حکومت خودخوانده اسلامی، ادامه دارد و در تازه‌ترین خبر شبه نظامیان دموکراتیک توانستند شهر طبقه در 40 کیلومتری رقه را تصرف کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
تصرف شهر طبقه و سد بزرگ فرات از سوی شبه نظامیان دموکراتیک سوریه پس از دو هفته نبرد با حکومت اسلامی یا همان داعش. فرماندهان شبه نظامیان دموکراتیک سوریه، ائتلافی از نیروهای کرد و عرب تحت حمایت آمریکا، میگویند همینک شهر طبقه و سد آن به طور کامل از کنترل حکومت اسلامی خارج شده است. سد طبقه که بزرگترین سد سوریه است، روی رود فرات قرار دارد و در پایین دست آن شهر طبقه در حومه رقه واقع شده است. شبه نظامیان دموکراتیک سوریه دیروز چهارشنبه و یک روز پس از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد یگانهای کرد مدافع خلق را مسلح می‌کند، شهر طبقه در 40 کیلومتری غرب رقه مرکز حکومت اسلامی را تصرف کردند. یگانهای مدافع خلق تشکلی مسلح از کردهای سوریه است که در قالب شبه نظامیان دموکراتیک سوریه در حال نبرد با حکومت اسلامی برای بازپسگیری رقه هستند. حالا شبه نظامیان دموکراتیک سوریه با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به پیشروی به سمت رقه، مرکز خلافت حکومت اسلامی در سوریه ادامه می‌دهند. آمریکا روز سه‌شنبه هدف از فرستادن تسلیحات برای یگانهای کرد مدافع خلق را تسریع در شکست تروریسم عنوان کرد. این خبر البته واکنش ترکیه را در پی داشت. دولت ترکیه فرستادن تسلیحات نظامی از سوی آمریکا برای نیروهای کرد در شمال سوریه را غیر قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد که آمریکا به حمایت خود از شبه نظامیان کرد پایان دهد. شهر رقه در شمال سوریه پایتخت حکومت خودخوانده اسلامی است و تصرف آن می تواند به عنوان شکست حکومت اسلامی یا همان داعش در سوریه تلقی شود. جنگ داخلی سوریه تا کنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جا گذاشته است.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از کشتی فرنگی قهرمانی آسیا تا صعود رئال مادرید به فینال لیگ قهرمانان و البته والیبال ایران در مونتنگرو.
درود به شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در هندوستان و پایان روز نخست رقابت‌ها با کسب 3 مدال طلا و 1 برنز برای ایران، رامین طاهری همچنین بهنام مهدی زاده در دسته فوق سنگین به اتفاق سید مصطفی صالحی زاده روی سکوی قهرمانی ایستادند. علی ارسلان هم تونست تاسمورادوف نفر سوم المپیک ریو رو از ازبکستان شکست بده و روی سکوی سوم بیسته. در روز اول فقط پژمان پشتبان بود که نتونست مدال بگیره. امروز در روز پایانی سه وزن باقی مانده سامان عبدولی، افشین بیابانگرد و حسین نوری به روی تشک میرن، شاگردان علی اشکانی که در روز اول نتایج خیلی خوبی کسب کردن. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و برتری رئال مادرید در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل اتلتیکو مادرید، رئالی‌ها فینالیست شدن تا 13 خرداد فینال لیگ قهرمانان رو در ورزشگاه میلنیوم شهر کاردیف ولز مقابل یوونتوس برگزار کنن. رئال دیشب در دیدار برگشت 2-1 به اتلتیکو باخت، اما به خاطر پیروزی 3-0 در دیدار رفت در مجموع 4-2 فینالیست شد. امروز فینال جام حذفی فوتبال ایران هم برگزار میشه بین تراکتورسازی تبریز و نفت تهران. اما تیم ملی والیبال ایران هم در اردوی برونمرزی به سر میبره در کشور مونتنگرو. دو بازی تدارکاتی تا این لحظه انجام داده، بار اول 3-2 و در دیدار دوم هم 3-0 موفق شد تیم مونتنگرو رو شکست بده. والیبال ایران با هدایت کولاکوویچ سرمربی جدید خودش در این اردو حضور پیدا کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب امروز در کیف پایتخت اوکراین مرحله نیمه نهایی مسابقه موسیقی یوروویژن به پایان میرسه، مسابقه‌ای که گفته میشه پربیننده ترین رویداد غیر ورزشی و البته یکی از قدیمی ترین برنامه‌های تلویزیونی در جهانه. رویدادی که هیچگاه قرار نبوده سیاسی باشه، اما هر ساله بیشتر از قبل رنگ و بوی سیاسی به خودش میگیره. بعدی افشین در گزارشش نگاهی کرده به یوروویژن امسال.
رقابتی بود که به هدف قرابت شکل گرفت. مسابقه‌ای نه برای روبروی هم قرار دادن ملل اروپایی که به قصد در کنار هم نشاندنشون، ملتی که یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم هنوز گردهایی از آوار سنگین رو به رخت خود داشتند. این برنامه تلویزیونی برای اونها نویدی از دمیدن هوایی تازه بود در فضای همبستگی. اما شش دهه بعد از اون تاریخ یوروویژن شاید تجلی عینی این عبارت باشه، نقض غرض. و برخلاف نیت اصلیش برای تبدیل شدن جایی برای بروز اشتراکات، جلوه ایست از اختلافهای شدید امسال میان دو کشور، اوکراین و روسیه. قرار بود نماینده روسیه یولیا ساموئلووا باشه، خواننده و آهنگساز 28 ساله که میخواست این آهنگ رو اجرا کنه، آهنگی با این عنوان نغمه میسوزد. اما او به واسطه حضورش در کریمه و اجرای زنده در اونجا مورد غضب مقامات اوکراینی قرار گرفته. اوکراینی ها برای هر کسی که به این شبه جزیره سفر کنه برای 3 سال ویزا صادر نمی کنند. منطقه‌ای که بیش از 3 سال پیش تحت اشغال نیروهای نظامی روسیه در اومد و بعداً هم انضمام کریمه از اوکراین به خاک روسیه باعث حدت گرفتن اختلاف‌های شدید و موجود دو کشور شد. مقامات یوروویژن از تصمیم اوکراین برای راه ندادن نماینده روسیه سخت ابراز ناراحتی کردند، اما اعلام کردند به قوانین داخلی این کشور احترام میگذارند و اونها تنها کاری که از دستشون برمی اومد این بود که به نماینده روسیه پیشنهاد بدند از مسکو و در قالب این برنامه آهنگش رو به صورت زنده اجرا کنه و اونها از طریق ماهواره پخش کنند. با این حال روسیه این پیشنهاد رو نپذیرفت و ترجیح داد از مسابقه کنار بره و در حرکتی که اعتراضی به نظر می رسید، در روز آغازین مسابقه یوروویژن سه‌شنبه شب یولیا ساموئلووا دوباره به کریمه رفت و به روی صحنه آهنگی رو اجرا کرد. اون هم در گرامی داشته سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت بر نیروهای آلمانی. مسابقه های امسال که با این شعار برگزار میشه، تنوع و تکثر رو گرامی بداریم، گوشه ای از اختلاف های گسترده اوکراین و روسیه رو به نمایش درآورده. اما مسابقه سال گذشته هم که با این شعار برگزار شد، بیایید با هم باشیم، کمکی به حل اختلاف‌های موجود بین روسیه و اوکراین نکرد. برنده اون دوره از مسابقه هنرمندی بود با نام جمالا، نماینده اون زمان 32 ساله از اوکراین. این هنرمند آهنگی رو با عنوان 1944 اجرا کرد که ترانه اش روایتی است از کوچاندن اجباری تاتارهای مقیم کریمه در هنگام جنگ جهانی دوم و به فرمان جوزف استالین رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق. جمالا که از پدری تاتار و مادری ارمنی در جمهوری قرقیزستان کنونی متولد شده و زبان اولش روسی است و ملیتی اوکراینی داره، این اثر رو تحت تأثیر روایت مادر بزرگش از این کوچه اجباری صدها هزار تاتار ساخته. کوچی که باعث کشته شدن ده ها هزار نفر در راه شد و از بین رفتن میراث فرهنگی این مردمان. بسیاری در روسیه اون زمان از پخش چنین آهنگی در مسابقه یوروویژن استقبال نکردند، چرا که به عقیده اونها برخلاف قوانین مسابقه ها این اثر مضمونی سیاسی داشت. آهنگی که البته به مزاق اکثر مخاطبان اروپای یوروویژن بسیار خوش اومد.
رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مجدداً صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر، همچنان با ما باشید.
سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید خانم ها و آقایون، و به کسانی که تازه به ما پیوستند سلام عرض میکنم. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که با خبرها با ما همراه باشید.
آیت الله خامنه ای نسبت به احتمال ایجاد ناامنی در انتخابات پیش رو هشدار داد.
نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه شهر طبقه را از داعش پس گرفتند.
دونالد ترامپ از تصمیم خود مبنی بر برکناری رئیس FBI دفاع کرد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه نسبت به احتمال ایجاد به گفته او ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. رهبر و برخی از مقام های جمهوری اسلامی از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی با عنوان فتنه نام میبرند. آیت الله خامنه ای با اشاره به وقایع سال 88 حفظ امنیت و آرامش کشور را بسیار مهم دانست و گفت هر کس علیه امنیت کشور قیام کند با سیلی سختی مواجه خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تاکید کرد که هدف بلند مدت دشمن به گفته او تغییر اصل نظام اسلامی است و از نامزدهای انتخابات خواست صراحتاً در مقابل آنچه او زیاده خواهی آمریکا و خباثت اسرائیل خواند بایستند. آقای خامنه ای بارها بدون ارائه مدارک و شواهد آمریکا را به تلاش برای دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده است، اتهامی که از سوی دولت‌های مختلف آمریکا رد شده است.
گزارش ها حاکی است نیروهای شبه نظامی سوری مورد حمایت آمریکا توانستند شهر طبقه و سد بزرگ فرات را از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش خارج کنند. به گزارش رویترز نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از شبه نظامیان عرب و نیروهای کرد روس سوریه پس از دو هفته نبرد توانستند شهر طبقه در 40 کیلومتری غرب رقه را تصرف کنند. بر این اساس شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه همینک به پیشروی به سمت رقه مرکز خلافت خودخوانده داعش در سوریه ادامه می‌دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از تصمیم روز سه‌شنبه خود مبنی بر برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه نوشت آقای کومی تقریباً اعتماد همه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را در واشنگتن از دست داده بود. هفته پیش FBI اذعان کرد جیمز کومی درباره آنچه ارسال هزاران ایمیل طبقه بندی شده از سوی یکی از دستیاران هیلاری کلینتون خوانده مبالغه کرده است. خانم کلینتون هم اقدام آقای کومی در اعلام بازگشایی پرونده تحقیق درباره ایمیل های افشا شده اش را یکی از دلایل شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری خوانده بود. با این حال جیمز کومی چند روز پیش از تصمیم خود برای ادامه تحقیقات درباره پرونده خانم کلینتون در آستانه انتخابات دفاع کرد. به گفته او مخفی نگاه داشتن این تحقیقات فاجعه آمیز می بود.
و در خبر دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آن شد که مسکو حکومت بشار اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاخ سفید روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که دونالد ترامپ در این دیدار بر تلاش بیشتر روسیه و همکاری با آمریکا برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه تاکید کرده است. پیش از این آمریکا در پاسخ به حمله شیمیایی حکومت بشار اسد به ادلب یک پایگاه هوایی سوریه را مورد هدف موشک‌های خود قرار داده بود.
50 اقتصاددان ایران با انتشار بیانیه پیروزی رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را باعث تشدید معضلات اقتصاد کنونی کشور و افزایش نابرابری میان فقرا و اغنیا خواندند. این 50 تن که در میانشان اساتید منتقد دولت 11 نیز به چشم می‌خورد، یک دست شدن فضای سیاسی کشور را باعث از میان رفتن منتقدین، فساد اقتصادی، رشد تورم، رکود گسترده و نابرابری اجتماعی دانستند. از نظر این اقتصاددانان، با توجه به شباهت برنامه‌های اقتصادی رقبای آقای روحانی به دولت محمود احمدی نژاد، پیامد به قدرت رسیدن احتمالی آنان رشد آسیب‌های اجتماعی و افزایش اشکال مختلف ناامنی است. نام اقتصاددانان سرشناسی چون محسن رنانی، حسین راغفر، فرشاد مؤمنی و محمد حسین شریف زادگان در میان امضا کنندگان به چشم می‌خورد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع نظامیان درباره احتمال ایجاد ناامنی و به گفته او فتنه در انتخابات پیشرو هشدار داد و نامزدهای انتخابات و هواداران اونها را تهدید کرد که هر کس علیه امنیت کشور قیام کنه با سیلی سختی مواجه خواهد شد. برای تحلیل این سخنان رهبر ایران همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، آیت الله خامنه ای چرا این موضع تند رو اتخاذ کرده یا دلیل خاصی داره به نظرتون؟
من فکر میکنم سه دلیل برای نگرانی آقای خامنه ای وجود داره. دلیل اول اینکه آقای خامنه ای قبل از انتخابات گفته بودن که این انتخابات نباید دو قطبی بشه، به همین دلیل هم شورای نگهبان آقای احمدی نژاد رو رد صلاحیت کرد. شورای نگهبان در چینش نامزدها تلاشش بر این بود که از دو قطبی شدن جلوگیری کنید. از حیث نامزدها ما شرایط دو قطبی نداریم، اما از حیث گفتمان، از حیث نگرش ها، از حیث جهتگیری ها کاملا مشخص است که انتخابات داره به سمت دو قطبی شدن پیش میره. بالاخص در مناظره دوم سه نامزد مخالف دولت کاملا با یه تقسیم کار در برابر دولت قرار گرفته بودن. طرف مقابل هم از سیاست‌های دولت دفاع می‌کرد. دو جهتگیری و دو نوع نگرش به مسائل ایران در این مناظره به چشم می‌خورد. فضایی هم که امروز در داخل کشور می‌بینیم داره به سمت دو قطبی شدن میره از حیث نگرش‌ها و جهتگیری‌ها. نگرانی دوم آقای خامنه‌ای برمی‌گرده به مسئله خط قرمزها. در روزهای اخیر با بالا گرفتن وضعیت تبلیغات انتخاباتی، بالاخص آقای روحانی به سراغ موضوعاتی رفتن که از سوی حکومت، از سوی نظام، بیت آقای خامنه ای، سپاه، نیروهای امنیتی، اینا خط قرمز حساب میشن. اینکه در مورد معدن یورت ایشون صحبت کنه و موضوع رو به بسیج نسبت بده، بی توجهی بسیج، چون این معدن بخش قابل توجهیش به بسیج تعلق داره، این جزء خط قرمز هاست. معمولا مقامات جمهوری اسلامی نمی رفتن سراغ این موضوعات. یا مسئله اعدام های سال 67 که به صراحت در صحبت های خامنه ای آقای روحانی علیه آقای رئیسی مطرح میشه، یا مسئله سپاه، جداسازی ها، خانه نشینی کردن زن ها، اینا همه سیاست های حکومت بوده که امروز آقای روحانی داره چالش میکنه این مجموعه سیاست ها رو. و مسئله سومی هم که آقای خامنه ای رو نگران میکنه به نظر من ستادهای انتخاباتی هست. گفته میشه که در ستاد آقای رئیسی حدود 25 نفر از اداره کنندگان ستاد ایشون از نزدیکان آقای احمدی نژاد هستن. آقای خامنه ای اعتماد چندانی به اینها نداره و همین ها هست که آقای خامنه ای رو نگران میکنه، چون مطمئن نیست که اینها در برابر نتیجه انتخابات چه عکس العملی از خودشون نشون خواهند داد.
بله. آقای محمدی، اوایل صحبتتون به مناظره ها اشاره کردین. آیا این موضع آقای خامنه ای روی مناظره ای که روز جمعه برگزار خواهد شد تاثیرگذاره یا نه؟
تأثیرگذار هست، چون مناظره ها از مناظره اول ما شاهد بودیم که فضا آروم‌تر شروع شد، کمتر چالش برانگیز بود، کمتر دو طرف با هم به مقابله جدی، حتی به اتهام دروغگویی به سراغ این موضوعات کمتر می رفتن. در مناظره دوم هیجان بیشتر بود، نامزدها تقابلی تر بودن، تهاجمی تر بودن. انتظار میره که در مناظره سوم این شرایط تشدید بشه. اگر چنین بشه خب طبعا تأثیرش رو فضای اجتماعی میگذاره. نامزدها در مناظره سوم به نظر من با یک چالش جدی مواجه هستن. از سوی باید استراتژی های خودشون رو پیش ببرن. دولت آقای روحانی باید به سراغ موضوعاتی بره که خط قرمز حساب میشن، برای اینکه سبد رأی اصلاح طلبان رو به خودش اختصاص بده، اونها رو ترغیب کنه، تشویق کنه که بیان در انتخابات شرکت کنن. طرف مقابل هم باید به سراغ موضوعاتی بره که از منظر آقای خامنه ای اینها سیاه نمایی به حساب میاد.
بله.
موضوعاتی که شرایط رو بسیار بد جلوه میده. از سوی در سمت مقابل هم اونها باید پرهیز کنن از اینکه شرایط هیجانی بشه، تهییج کنن مردم رو. این وضعیت رو به شدت برای نامزدها در مناظره سوم دشوار میکنه.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت پیام‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
به خدا قسم اینها جنگ ظاهری است. اینا همشون با هم هستن. اینا جنگ ظاهریه که مردم بکشن پای صندوق‌های رأی.
آقای سردار قالیباف، میگم این جیب شما پر نشده هنوز؟ بابا ماشاءالله ماشاءالله، خدا وکیلی اگه چاه ویلم بود 12 سال پر شده بود. خسته نشدی از اینقدر پول به جیب زدن توی 12 سال؟ یه خود نفس بکش، یه خود استراحت کن بابا، خسته شدی به خدا، چقدر خیلی زحمت بکشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما پیشروی‌های شبه نظامیان دموکراتیک سوریه و تحت حمایت آمریکا به سوی رقه مرکز خلافت حکومت خودخوانده اسلامی ادامه دارد و در تازه‌ترین خبر آنها توانستند شهر طبقه در 40 کیلومتری رقه را تصرف کنند. گزارش بنیامین صدر را ببینیم و بشنویم.
تصرف شهر طبقه و سد بزرگ فرات از سوی شبه نظامیان دموکراتیک سوریه پس از دو هفته نبرد با حکومت اسلامی یا همان داعش. فرماندهان شبه نظامیان دموکراتیک سوریه ائتلافی از نیروهای کرد و عرب تحت حمایت آمریکا میگویند همینک شهر طبقه و سد آن به طور کامل از کنترل حکومت اسلامی خارج شده است. سد طبقه که بزرگترین سد سوریه است روی رود فرات قرار دارد و در پایین دست آن شهر طبقه در حومه رقه واقع شده است. شبه نظامیان دموکراتیک سوریه دیروز چهارشنبه و یک روز پس از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد یگانهای کرد مدافع خلق را مسلح می‌کند، شهر طبقه در 40 کیلومتری غرب رقه مرکز حکومت اسلامی را تصرف کردند. یگانهای مدافع خلق تشکلی مسلح از کردهای سوریه است که در قالب شبه نظامیان دموکراتیک سوریه در حال نبرد با حکومت اسلامی برای بازپسگیری رقه هستند. حالا شبه نظامیان دموکراتیک سوریه با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به پیشروی به سمت رقه مرکز خلافت حکومت اسلامی در سوریه ادامه می‌دهند. آمریکا روز سه‌شنبه هدف از فرستادن تسلیحات برای یگانهای کرد مدافع خلق را تسریع در شکست تروریسم عنوان کرد. این خبر البته واکنش ترکیه را در پی داشت. دولت ترکیه فرستادن تسلیحات نظامی از سوی آمریکا برای نیروهای کرد در شمال سوریه را غیر قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد که آمریکا به حمایت خود از شبه نظامیان کرد پایان دهد. شهر رقه در شمال سوریه پایتخت حکومت خودخوانده اسلامی است و تصرف آن می تواند به عنوان شکست حکومت اسلامی یا همان داعش در سوریه تلقی شود. جنگ داخلی سوریه تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جا گذاشته است.
خب نوبت گزارش آب و هوا میرسه تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از وزش باد شدید در برخی مناطق ایران خبر داده. امروز هوا در بیشتر مناطق کشور صاف خواهد بود و در مناطق جنوبی غبار محلی و صبحگاهی پیش بینی میشه. دمای هوا هم نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نخواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به احتمال ایجاد به گفته او ناامنی و فتنه در انتخابات پیش رو هشدار داد. نیروهای شبه نظامی سوریه مورد حمایت آمریکا توانستند شهر طبقه و سد بزرگ فرات را از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش خارج کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از تصمیم روز سه‌شنبه خود مبنی بر برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI دفاع کرد. 50 اقتصاددان ایران با انتشار بیانیه‌ای پیروزی رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را باعث تشدید معضلات اقتصاد کنونی کشور و افزایش نابرابری میان فقرا و اغنیا خواندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آن شد که مسکو حکومت بشار اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. خانواده مهدی کروبی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی در انتخابات از او خواستند به وعده‌هایش عمل کند. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از تشدید حضور نظامی روسیه در مرزهای کشورهای حوزه دریای بالتیک انتقاد کرده و آن را بی‌ثبات کننده خواند.
پنجشنبه‌ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از فرانکفورت آلمان. این روزها بازار بحث‌های انتخاباتی در ایران گرمه و کتابی که امروز به روال هر پنجشنبه معرفی میشه به مبارزات انتخاباتی دهه 60 در آمریکا میپردازه. ترجمه فارسی رمان انقلاب اثر دبورا وایلز هفته گذشته منتشر شد. آقای سرکوهی، دبورا وایلز در ادبیات چه کارنامه‌ای داره؟
این خانم در سال 1953 در آمریکا به دنیا آمده و کتاب‌هایی که داشته بیشتر در زمین برای نوجوانان بوده، رمان و داستان و البته کتاب‌هایی هم برای بزرگسالان نوشته و جوایز بسیار زیادی هم برده. مثلا نامزد جایزه بسیار ملی کتاب بود که جایزه بسیار مهمی است، در سال 2007 شد برای کتاب که میشه ترجمه کرد اسمش رو هر پرنده کوچکی که آواز میخواند یا میخواند، یا مثلا برای اون کتاب تابستان آزادی در سال 2001 همچنین جوایز زیادی رو برده. و کاراش اصولا ترکیبی هست، بیشتر به مسائل خانه میپردازه، خانواده و کودکی و همچنین مسائل جماعت‌ها و در این حال حوادث تاریخی. بیشتر رمانش بر بستر حوادث تاریخی رخ میدن. حوادث رمان به همین جهت و به اصطلاحی که منتقدین در مورد رمان‌های او به کار می‌برن میگن رمان‌های به اصطلاح مستند هستند، به این مفهوم که شما در رمان او یک دفعه برمی‌خورید که یک صفحه از روزنامه چاپ کرده، روزنامه واقعی، یا مثلا یک بخشی از یک سخنرانی چاپ کرده، یا عکس یک نفر رو چاپ کرده. در رمان به شکل کلاسیک، رمان قدیمی، معمولا این چیزا نیست، اما در این حال با یک تخیل بسیار غنی و با گره افکنی های بسیار جالب رمان رو پرکشش میکنه، در این حالی که با ترکیبی میکنه یک مؤلف های از واقعیت رو میگیره تا تصویر رو غنی تر بکنه.
آقای سرکوهی، در مورد رمان انقلاب هم برامون صحبت میکنین، چه داستانی رو روایت میکنه، چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
خب این نسل‌های جوان براشون عادی بود تا حدودی، البته که یک آمریکایی آفریقایی تبار، یعنی که در ایران بشه سلام جنسی آبوز که درست نیست، او رئیس جمهور آمریکا بشه، اما همواره چنین نبوده. زمانی بوده که آمریکایی‌های آفریقایی تبار حتی رأی در بعضی ایالت‌ها اجازه رأی دادن نداشتند. زمانی بود که برده بودن، اما بعد از اون که بردگی هم لغو شد اجازه نداشتن رأی بدن، یا مثلا اجازه نداشتن که نامزد بشن، مثل در کشور ما که بعضی بسیار گروه‌ها و سازمان‌ها اجازه ندارن نامزد انتخابات بشن. به هر حال داستان برمیگرده به سال 1964 در یک کلیسای در ایالت میسیسیپی که سیاه‌پوست آمریکایی آفریقایی تبار خیلی تحت فشار بودند، اینا جمع شدند و میخوان تصمیم بگیرند. کتاب انقلاب رو زهرا تقوی ترجمه کرده، نشر آگه منتشر کرده و در همین نمایشگاه کتاب هفته پیش منتشر شد در ایران. کتاب در واقع یک سگانه‌ای داره این خانم تحت عنوان سگانه شخص، که این کتاب دومین این هست. اولی بسترش داستان بحران موشکی کوبا هست، اما اینجا ما در اون به اصطلاح تابستان آزادی هستیم. تابستان آزادی اصطلاحی است که در آمریکا میگن موقعی که به اصطلاح فعالان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی رفتن به شهرهای بعضی از شهرهای آمریکا مثل مثلا در ایالت میسیسیپی و اینها تا کمک بکنن به بسیار آمریکایی‌های آفریقایی تبار که تقاضا بسیار مبارزه بکنن برای حق رأی خودشون. داستان از نگاه یک دختر 12 ساله بیشتر رمان خیلی به خوبی تصویر میشه. در این حال بخشهایی از دیگر از رمان رو هم دیگران روایت میکنن، اما از ترکیب این روایت‌ها و به خصوص اون زاویه اون دختر 12 ساله که بسیار زیبا و بسیار به اصطلاح طبیعی میبینه و حکایت میکنه روابط خودش رو، جامعه رو تصویر میکنه و این مبارزات رو به داستان برمی‌کشه.
بله، ممنون آقای سرکوری که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
خب امروز در کیف پایتخت اوکراین مرحله نیمه نهایی مسابقه یوروویژن به پایان میرسه، مسابقه‌ای که گفته میشه پربیننده ترین رویداد غیر ورزشی و یکی از قدیمی ترین برنامه‌های تلویزیونی در جهانه. رویدادی که هیچگاه قرار نبوده سیاسی باشه، اما هر ساله بیشتر از قبل رنگ و بوی از سیاست به خودش میگیره. بردی افشین در گزارش امروزش نگاهی کرده به یوروویژن امسال.
این رقابتی بود که به هدف قرابت شکل گرفت، مسابقه‌ای نه برای روبروی هم قرار دادن ملل اروپایی که به قصد در کنار هم نشاندنشون، ملتی که یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم هنوز گردهایی از آوار سنگین رو به رخت خود داشتند. این برنامه تلویزیونی برای اونها نویدی از دمیدن هوایی تازه بود در فضای همبستگی. اما شش دهه بعد از اون تاریخ یوروویژن شاید تجلی عینی این عبارت باشه، نقض غرض. و برخلاف نیت اصلیش برای تبدیل شدن جایی برای بروز اشتراکات، جلوه‌ای است از اختلاف‌های شدید امسال میان دو کشور، اوکراین و روسیه. قرار بود نماینده روسیه یولیا سامویلووا باشه، خواننده و آهنگساز 28 ساله که میخواست این آهنگ رو اجرا کنه، آهنگی با این عنوان نغمه میسوزد. اما او به واسطه حضورش در کریمه و اجرای زنده در اونجا مورد غضب مقامات اوکراینی قرار گرفته. اوکراینی ها برای هر کسی که به این شبه جزیره سفر کنه برای 3 سال ویزا صادر نمی کنند. منطقه‌ای که بیش از 3 سال پیش تحت اشغال نیروهای نظامی روسیه در اومد و بعداً هم انضمام کریمه از اوکراین به خاک روسیه باعث حدت گرفتن اختلاف‌های شدید و موجود دو کشور شد. مقامات یوروویژن از تصمیم اوکراین برای راه ندادن نماینده روسیه سخت ابراز ناراحتی کردند، اما اعلام کردند به قوانین داخلی این کشور احترام میگذارند و اونها تنها کاری که از دستشون برمی اومد این بود که به نماینده روسیه پیشنهاد بدند از مسکو و در قالب این برنامه آهنگش رو به صورت زنده اجرا کنه و اونها از طریق ماهواره پخش کنند. با این حال روسیه این پیشنهاد رو نپذیرفت و ترجیح داد از مسابقه کنار بره و در حرکتی که اعتراضی به نظر می رسید، در روز آغازین مسابقه یوروویژن سه‌شنبه شب یولیا سامویلووا دوباره به کریمه رفت و به روی صحنه آهنگی رو اجرا کرد. اون هم در گرامی داشته سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت بر نیروهای آلمانی. مسابقه های امسال که با این شعار برگزار میشه تنوع و تکثر رو گرامی بداریم، گوشه ای از اختلاف های گسترده اوکراین و روسیه رو به نمایش درآورده. اما مسابقه سال گذشته هم که با این شعار برگزار شد، بیایید با هم باشیم، کمکی به حل اختلاف‌های موجود بین روسیه و اوکراین نکرد. برنده اون دوره از مسابقه هنرمندی بود با نام جمالا، نماینده اون زمان 32 ساله از اوکراین. این هنرمند آهنگی رو با عنوان 1944 اجرا کرد که ترانه اش روایتی است از کوچاندن اجباری تاتارهای مقیم کریمه در هنگام جنگ جهانی دوم و به فرمان جوزف استالین رهبر اون زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق. جمالا که از پدری تاتار و مادری ارمنی در جمهوری قرقیزستان کنونی متولد شده و زبان اولش روسی است و ملیتی اوکراینی داره، این اثر رو تحت تأثیر روایت مادر بزرگش از این کوچه اجباری صدها هزار تاتار ساخته، کوچی که باعث کشته شدن ده‌ها هزار نفر در راه شد و از بین رفتن میراث فرهنگی این مردمان. بسیاری در روسیه اون زمان از پخش چنین آهنگی در مسابقه یوروویژن استقبال نکردند، چرا که به عقیده اونها برخلاف قوانین مسابقه ها این اثر مضمونی سیاسی داشت، آهنگی که البته به مزاق اکثر مخاطبان اروپای یوروویژن بسیار خوش اومد.
خب این روزها که بازار انتخابات و حمایت‌ها و حملات و اینها گرمه، هنرمندان هم مثل هر دوره انتخابات تاثیرگذار هستن و حالا از یه سری از نامزدها حمایت میکنن. امسال خیلی متفاوت موازی که هنرمندان گرفتن. 4 سال پیش اکثرا از آقای روحانی حمایت کردن، امسال برخی ها حمایت کردن، برخی ها نکردن. توی لیست هنرمندانی که از آقای روحانی حمایت کردن، من 2 نفر دیدم خیلی جالب بودی، که آقای فخیم‌زاده یکی، آقای داریوش ارجمند. آقای فخیم‌زاده قبلا من یادم انتخابات فکر کنم سال 80 بود اگه اشتباه نکنم، حتی فیلم آقای لاریجانی ساخته بود، حامی ایشون بود. آقای ارجمند هم که از حامیان آقای ناطق نوری بود، سال 76 بعد از آقای احمدی نژاد حمایت کرده بود، حالا از آقای روحانی حمایت کرده.
بعضی جاها دیدم مهدی که از آقای پرویز پرستویی نقل قول کرده بودن، اسکرین کپچر گذاشته بودن، در واقع عکس گرفته بودن از صفحه یه تصویری بود که آقای پرستویی کنار آقای روحانی بوده و اعلام کرده که از آقای روحانی حمایت کرده. حالا بیانیه‌ای از سوی آقای پرستویی منتشر شده که در اینستاگرام خودش گذاشته، که گفته که هیچ کسی رو تشویق به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات نمی‌کنه، شایعات رو تکذیب می‌کنه و گفته که این عکس و مطلب مربوط به 4 سال پیشه و نه این دوره. با صراحت تمام اعلام می‌دارم بنده کسی را تشویق به شرکت و عدم شرکت در انتخابات نمی‌کنم. مثل دوره قبل از آقای روحانی حمایت کرده.
دوره قبل از آقای روحانی حمایت کرده. حمید فرخ نژاد هم موضع جالبی گرفته در مورد انتخابات. یک پستی روی صفحه اینستاگرامش گذاشته و نوشته که باز هم ایام انتخابات اومد و جماعت هنری عزیز دل شدن. دوستان عزیزم، بدین وسیله صراحتاً و در کمال هوشیاری اعلام می‌کنم که از شنیدن حرف‌ها و وعده‌های انجام نشده از یمین و یسار خسته شدم و دیگه هم قصد ندارم کسی رو از هراس اومدن کسی دیگه‌ای بترسونم. فقط آرزو میکنم امورات مردم به دست هر کسی افتاد، خداوند بهش وجدان مضاعف عنایت کنه، که مردم این روزها خیلی لنگشن.
و اما یکی دیگه از کسانی که معمولا در انتخابات ازش نام برده میشه و اتفاقی هستش که چندین بار افتاده در سالهای اخیر،
ولی انتخابات که تموم میشه در اون 4 سال هیچ اتفاقی از سوی دولت نمیفته
میشه و حتی مغضوب میشه. آقای محمد رضا، استاد محمد رضا شجریان هست که این روزها در بستر بیماری هستند. ایشون گویا اعلام شده بود که یه خبر عجیبی منتشر شده بود که حنجرشون رو اهدا کردن به آقای روحانی. به بله
بله، در فضای مجازی اتفاقات از این دست زیاد میفته.
خب یعنی چی آقای شجریان حنجرشون؟ خب بعد خانواده آقای شجریان مطلبی رو منتشر کردن با عنوان برای به عنوان تکذیبیه و گفتن که ضمن آرزوی سربلندی برای کشور عزیزمان ایران، اعلام می‌کنیم که محمد رضا شجریان این روزها در خانه مشغول مداواست و خبرهای سیاسی و مناظره‌های تلویزیونی را دنبال نمی‌کند. و خب طبیعتاً انجرشون رو هم به هیچ کس تقدیم نکردن.
این از آقای روحانی، ولی از اون طرف هم من ندیدم که طیف حامی هنرمندان، حامی حالا بگیم طیف اصولگرایان از کاندیدی حمایت کرده
باشن. از آقای رئیسی کسی حمایت کرده؟
من ندیدم، یعنی هیئت اسلامی هنرمندان که معمولا حامی طیف اصولگرا هستن، من ندیدم که حمایتی کرده باشن از کاندید خاصی.
بله.
داره تموم میشه وقتمون. نکته‌ای داشتی؟
من نکته‌ای داشتم، می‌خواستم بگم که آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد پدر خانوم آقای رئیسی هستن که تمام کنسرت‌ها رو لغو کرده بودن.
خیلی ممنون، امیدوارم که پنجشنبه خوبی داشته باشید، شاد و پر انرژی باشید.
و من همراهتون هستم تا چند لحظه دیگر.